همین خاطر وقتی که رضا پهلوی حالا نمیدونم با این رضا پهلوی الان قاطی نشه، اون قدیمیه، رضا خان، آره با این پدیده رضا خان هم بزنید یک اینا، این وقتی شاه شد کل روشنفکران منشعب شده از خانواده قاجار قبول نمیکردن این شاه شده، در نیچه آر داشتن بهش بگن رضا شاه، بهش میگفتن رضا خان، هنوزه توده‌ای ها بهش میگن رضا خان، چون از تیره اسکندریا و خانواده قاجار چیز کردن. شاه با یکیشون من بحث کردم گفتم این همون قشایی که ممدلی شاه شاه بود، یا چرا بو میگی شاه به این نمیگی شاه، این چرا خانه، حالا خان چرا بدتر از شاهه. میخوام بگم این کلمه خان رو چپیان خیلی استفاده میکنن، منتها منشأش این جبهه ملی و اینان که حالا جبهه ملی و خانواده مصدق و اینا همه خانواده قاجار بودن دیگه، بخش وسیعی از روشنفکران ایران از خانواده اشراف قاجار بودن اون دوره. وقتی رضا شاه میاد سر کار، بدنه اصلی روشنفکران و دولت مردان ایرانی خانواده قاجارن و به زور زیر بار این بابا میرن که از یه خانواده دیگه اومده خانوادهشون از سلطنت انداخته، و در نتیجه تو خفا همیشه بهش میگن رضا خان، چون شاه نیست، در حالی که براشون احمد شاه شاه، محمد علی شاه شاه، مظفرالدین شاه شاه، ناصرالدین شاه شاه، همه شاه، این یکی شاه نیست، برای تحقیرش در واقع به رخ میکشن منشأ غیر شاهانش. ولی به هر حال این وقتی شما برگردین تاریخ اون دوره رو بخونین، یکی از کتابایی که خیلی آموزنده است، تنها کتاب و یکی کتابی که رضا شاه نوشته، یک کتاب نوشته به اسم سفرنامه جنوب، که میره سفر میکنه به اصطلاح قوانین اون منطقه رو چیز میکنه، زیر فرمان دولت مرکزی میاره، یه ادعانامه ناسیونالیست توغ ترقی خواه صنعتی طلب ایرانه که اصلا هیچ رگه چیز نیست، فحش میده که اینا چیز نیستن، ایران ببین به چه وضعی نشسته، ایرانی که قدیم نمیدونم فلان بوده بهمان بوده، حالا با اینا شپش از سر کولش میره بالا، نمیدونم بی سوادی فلان میکنه، اصلا ادعانامه کاملا روشنیه. وقتی قدم به عرصه سیاست میذاره رضا پهلوی که بعدن رضا شاه میشه، بنان یه جریان ملی به رسمیت میشناسه، حتی کمینترن بنان یه جریان ملی به رسمیتش میشناسه، و به خصوص اینکه اولش با شعار جمهوری وارد میشه، اولش که رضا شاه اولش که کودتای به اصطلاح کودتا میکنه، با مسئله اینه که میخواد مثل به شیوه آتاتورک جمهوری بیاره تو ایران و اصلا سلطنت رو بر بندازه، و با مخالفت بخش وسیعی از به اصطلاح آخوندا و سیستم مذهبی و از یه طرف کل درباریان و سیستم اداری و روشنفکرانی که از همشون وقتی میخونین مثلا کتاب از مدرس گرفته تا بقیه همه مخالفه، اصلا اسمشو میذارن فتنه جمهوری و علیهش وای میسن، و اون وقت اونم میگه خیلی خب جمهوری نمیخوان من خودم شاه میشم. خیلی ساده. دولت‌های غربی من الان یادم نیست دقیقاً چه موضعی داشتن دولت‌های غربی، ولی کلاً کمینترن حمایت میکرد از اینکه این جمهوری بذاره و به عنوان یه پدیده ملی به رسمیتش میشناسه، و میخوام بگم که این داستان روسا انگلیسی ها اینه سر کار آوردن و کودتا بود و توطئه بود و اینا همه جز اون سناریوی رضاخانیه که خانواده قاجار و ناسیونالیستای منشعب از اون بافتن. به طور واقعی اینا نماینده ناسیونالیزم خیلی تند ایرانی و توغ ایرانی بودن، صنعتی، ناسیونالیسم، عظمت طلب، کارایی که وقتی میکنی نگاه میکنی زوباهن میخواد بذاره، راهن میکشه، راهن سراسر ایران افتتاح میکنه، قشون درست میکنه، وزارت خونه ها رو درست میکنه، این یه نظام بورژوازی متعارف تری رو میاره، و در ضمن خیلی آگاهانه طبقه کارگر سرکوب میکنه، نظم میاره، حزب کمونیست عملا درب و داغون میکنه، حزب کمونیست رو کلا چیز میکنه، حزب کمونیست متلاشی میکنه دیگه. به طور واقعی تو دوره سلطنت رضا شاه فعالیت کمونیستی متشکلی ما نمیبینیم، مگر یه جمعی از ایرانیای هستن که دانشجو هستن، از آلمان میان ایران جمع میشن و یه نشریه میدن دنیا که ترانیه، که اینم به زور میشه بهش گفت اصلا کمونیست یعنی نمیشه بهش. همونقدر مثل این اجتماعیون آمیون تو مایه هست، کمونیستی نیست، درس خونده هست، آدم درس خونده یه ماتریالیسته و به اصطلاح چپه، منتها من فکر نمی‌کنم مشتق دهم هم بهش گفت باشه بشه گفت بهش کمونیست. به شخصش دفاعیاتش هست، نوشته‌هاش هست، ربطی به کمونیسم نداره، هم به چیز داره، معلومه متأثره، ولی نه تشکیلاتا ربطی به اون ماجرا داشته و نه. اگه اشتباه نکنم یه شکافی که اینجا بهش گفتم تو فرق اجتماعی، تو اون حرکت فرق خود فرق کناش حرکت اجتماعیون آمیون درست شد، حزب سوسیالیستا جدا شدن که یه آدم سرشناسشون سلیمان میرزا اسکندری بود، که سلیمان میرزا اسکندری اولین رئیس حزب توده هم بود، بعدن سلیمان میرزا اسکندری بود که این اتفاقا کنار رضا شاه بود تو دعوای مشروطه، تو دعواش با مدرس و تو به اصطلاح تو فتنه جمهوری و تو تلاش داشتن اینا به اصطلاح کمک کنن به رضا شاه که ناسیونالیسم ایرانی بیاد سر قدرت، مون تا یه درجه خب معتدل‌تر باشه، یه درجه آزادی‌ها رو به رسمیت بشناسه و بهتره معتدل‌ترش بکنن، که بعد یه دوره باش کار کردن اگه اشتباه نکنم، مطمئن الان درست یادم نیست، یاد داشتم، حتی یه دوره وزیر میشه توی یکی از این کابینه‌هاش، ولی بعدش دیگه اون نه سر کار سوار میشه اونا رو. بعد دور خود رضا شاه توده وسیعی از روشنفکران عظمت طلب ایرانی جمع میشن، یعنی اینطور نیست که یه آدم سربازی اومده کودتا کرده، بخش وسیعی از روشنفکران اون جامعه رو به خودش جلب میکنه، روشنفکران بورژوایی که تو غرب اساسا درس خوندن و صنعت ایرانو میخوان، به قول خودشون تعالی ایرانو میخوان و به طور واقعی تاریخ ایران رو دوره رضا شاه اختراع میکنن به عنوان یک کشوری که از 2500 سال به عنوان یه چیز واحد وجود داره، تا قبلش نیست. شما الان برگردین میبینین که مثلا یه دورایی هست ایران معلوم نیست چیه، 60 تا شاه توشه، نمیدونم صفاریان یا جان، چه میدونم اون یکی میاد در آن واحد، اگه آدم تاریخ ایران میخونه گیج میشه بالاخره کجا ایرانه، چون یه جاش دست خلفای عباسیه، یه جاش دست یکی دیگه است، یه جاش هر کی یه شاهی داره، یعنی تاریخ به یه معنی تاریخ پیوسته داره، ولی یه تاریخ وجود 2500 ساله کشکه، اینا طول ساختگی دوران رضا دوران پهلویه، قبلش هیچ کی نمیگه تاریخ 2500 ساله داریم، هر کی یه منطقه بوده، هر کی میومده تصرف میکرده یه دورانی براش حکومت میکرده میرفته، میگفتن ایران، میگفتن نمیدونم فرق میکنه، مثلا دورهای مختلف چیزهای مختلف بهش میگفتن، ولی ایران این منطقه رو بهش میگفتن ایران، ولی به عنوان اینکه یه دوره ثابته، یه حکومت ثابته، مثلا روم یه جمهوری معلومه ثابته بوده از تا وقتی که به اصطلاح میره تو قرون وسطا و مزمحل میشه روم هست، ولی ایران اینجوری نیست، ایران هر دوره یکی میاد این منطقه رو میگیره برش حکومت میکنه و به یه معنی یه جامعه هست که هست اون منطقه، ولی و اساسش هم این حاشیه کویره، یعنی اساس اون مرکزش حاشیه کویره، از مشهد و اینا شروع میشه تا میاد اینور پایین، میاد شیراز و اصفهان و شیراز و اصل خود تهران هم به یه معنی حاشیه کویره، حاشیه بزرگ کویر، اینا این منطقه بوده که هر دوره دست یکی بوده، منطقه حاصلخیز بوده، منطقه بوده که همین شهر بزرگ توش درست می شده، همیشه اصفهان شهر بزرگ، سالها اصفهان زمان شاه عباس اصفهان شهر بزرگی بوده، از زمان مغول نیشابور خیلی شهر بزرگی بوده و شهرهای بزرگ همیشه این دور درست می شدن و جذاب بودن برای تمدن‌ها، با راه تجارت بودن با چین به خصوص تو از طریق مشهد و اون طرف بالا می رفتن. به هر حال اینا میخوام بگم که این پدیده به یه معنی بازسازی میشه تاریخ ایران، اصلا اسمش میشه ایران، قبل از اون که اسمش پارس بوده، اصلا رضا شاه قانون میاره رسما ممنوع میکنه دیگه استفاده از نام پارس و نمیدونم از این چیزها رو، رسما تو خارج کشورم بهش میگن ایران، قبلش پرژیا بوده یا پارس بوده. به هر حال میخوام بگم ناسیونالیسم ایرانی بازسازی میشه تو این دوره، دانشکده افسری زده میشه، ساعت میارن، لباس میکنن تنشون، دستور میده که عمامه و ممنوع میکنه دیگه، عمامه و چیز چی از این شلوارا میکردن تنشون، دور باید کت شلوار بکنین، یه دوره حجابو ممنوع میکنه دیگه، زنای با حجاب رو راه نمیدن تو خیابون، میگفت کلا باید بذارین، حجاب ممنوعه مثلا. از این اصلاحات به اصطلاح بورژوایی، خب بالاخره زن، شما نمیتونی یه جامعه رو بخوای توش صنعت و بورژوازی رو رشد بدی، بتونی بخوای این به اصطلاح سیستم بورژوایی رو رشد بدی، احتیاج به مدرسه داره. با کارگر بی سواد که نمیشه کارخونه رو، نمیشه بورژوازی رو رشد داد. کارگر بی سواد یعنی مدرسه باید حداقل یه درسی بهش بده، درس بهش بده، معلم میخواد. نیروی کار ارزان تو تمام تاریخ برای معلمی ضرب اول زنان بودن، در نتیجه زنان رو باید بکشی بیرون از خونه، در نتیجه یعنی همه اینا مقتضیات رشد اون جامعه است. در اینجا زنان رو میاره بیرون، همونطوری که بعداً تو کارخونه به زنان احتیاج دارن، بازم بیشتر میارنشون بیرون. یعنی خود جامعه میخواد و کسایی میفتن جلو و عملیش میکنن و انجامش میدن. به هر حال دوره سلطنت رضا شاه دوره ثبات نسبیه، دوره یه که راستش ایدئولوژیشون و تئوریاشون رو وقتی نگاه میکنید، کل جنبش بورژوایی که شاید حالا یه وقت دیگه تاریخ کل احزاب سیاسی ایران آدم مرور کنه، تاریخ جریانای بورژوایی رو که مرور میکنی، این جریانایی که دور رضا شاه جمع شدن یا حتی مخالفش بودن، چه پوزیسیونش چه اپوزیسیونش، همه بیشتر از هر کس تحت تاثیر ناسیونالیسم آلمانن، مدل اونو دارن، مثل هیتلر. یعنی خودشون بارها تو سخنرانیاشون هست، میگن ما چیز عجیبی نمیخوایم، ما یه نفر میخوایم مثل هیتلر بیاد جامعه ایرانو نجات بده. آدمایی که به اسم لیبرال تو سنت جبهه ملی بودن بعدا، یعنی رسما میگن تحت تاثیر اونن، و به همین خاطر رضا شاه به سرعت شروع میکنه رابطهشو با آلمان نزدیک کردن به عکس چیز، و صنایع ایران بخش زیادیش زیر به اصطلاح تو قرارداد با آلمان ساخته میشه، سیستم ارتش ایران سیستم آلمانی میشه، کل ایدئولوژی آلمانی میشه، ایدئولوژی آلمانی نه به معنی مارکسش، به معنی سیستم فاشیستی آلمانی، و خیلی تحت تاثیر آلمانن، و بورژوازی ایران عمیقا عظمت طلب ایران به چیزای یه موقعیتش یه شباهتای با آلمان داره، چون آلمان هم همینه، بورژوازیش میاد تو مدت کوتاهی میخواد خودش رو به پای غرب برسونه، به پای بقیه غرب برسونه. جنگ اول شکست خورده، حاصل شکستش تو جنگ اول ناتوانیش در مقابل قدرت جایی که بورژوازیش رشد بیشتر کرده و صدای فئودالی رو شکونده و صدای به اصطلاح عقب موندگی رو شکسته، عروج فاشیسمه. و فاشیسم به عنوان آلترناتیو بورژوازی برای رشد سرمایه‌داران آلمان قدم بزنه، و کل بورژوازی آلمان میره پشتش، حتی بخشای از طبقه کارگر میرن پشت فاشیسم، چون میگه که دستمزد رو میبرن بالا، همینه که براتون خوندم و میگه عملی میکنم و کردم، مدرسه آورد، نمیدونم همه جا لوله کشی کرد، چه میدونم جاده کشید، راهن کشید، آموزش پرورش عمومی کرد، کارخونه ها رو بزرگ کرد، نیروی کار کشید به کار، صنایع رو رشد داد. رشد بورژوازی دیگه، رشد بورژوایی جامعه، نه رشد بورژوازی، رشد بورژوایی جامعه. و اینا بیشتر از هر کس تحت تاثیر این جریانن تو آلمان، به لحاظ ایدئولوژیک تحت تاثیرشن، به لحاظ سیاسی تحت تاثیرشن، ازش خط میگیرن. همونطوری که گفتم جریان چپ از قفقاز تغذیه میکرد و الگوهاشو از اونا میگرفت و تحت تاثیر اون بود، به همین معنا جریان ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی به چیز رضاشاه تو دوره حکومت رضاشاه الگوهاشو، و نه فقط اون، مخالفاشم الگوهاشو از اون میگیرن. من الان چیزاش یادم نیست، ولی یه دوره داشتم خودم آماده میکردم، یه سخنرانی خیلی طولانی هست توسط آدمایی که مثل ملک و شعرهای بهار، مثل مکی، مثل اینا که آدم هایی بودن که مثلا یه دورهای مخالف دشتی، مخالف رضا شاه بودن تو دورهی که میخواست جمهوری درست کنه و نمیدونم بعد شاه بشه و اینا، که تماما مرتب دارن میگن که چیزه، دارن میگن که ما مدلی مثل هیتلر میخواییم. مگه ما چی میخواییم؟ مگه ما یعنی کل همه با اونجا، قطنماشون با اونجا یه درجه ای داده. به هر حال دوره ای که این طوره میگم چپ سرکوب میشه به عنوان تشکلای چپ، و دوره ای که دوره رشد بورژوازیه، دوره رشد صنعتی شدن بیشتر ایرونه، هنوز جرأت نمیکنه دست به اصلاحات ارضی وسیع بزنه، و هنوز یه اقداماتی تو این زمینه میکنن، آموزش پرورش به یه معنی آموزش پرورش همگانی رو دایر میکنه برای اینکه مقتضیات برها رشد صنعتی جامعه، رشد بورژوایی جامعه، وجود کارگر یک درجه سواد داشته باشه. زنا رو میکشه به بازار کار، از ضرب اولش از طریق معلمیه تا کارخونه، بیشترش تو ادارات و برای آموزش پرورش. مدارس دخترونه درست میکنه که وسیع درست میشه و به هر حال اینایی رو درست میکنه که وقتی نگاه میکنی جز دو سه قلمش همونایی که حیدر مغلو هم خواسته درست بشه. میگم وقتی نگاه میکنیم بخش زیادش هموناست. این آرمان ها یه جنبشه، هر کی به یه روایتی داره انجامش میده. اینجوری نیست بگی که مثلا فرض کن شما مثلا برنامه حداقل مثلا حزب اونی که لنین میگه بنویسید با برنامه کرنسکی خیلی فرق داره. یا یه دوره گذار سیاسی رو میبینه لنین، در حالی که حزب کمونیست ایران یه دوره گذار به اصطلاح اقتصادی رو میبینه که شرایط تکامل نیروهای مولده رو میخواد تکامل بده. اصلا سرنخ این باز میشه که چپیا میشن وکیل مدافع نیرو مولده. یه چیزی دست گرفتن کی نیرو مولده رو رشد میده، اون مترقیه. یادتون باشه حالا یه دوره خیلی چیز بود، سال چند بود قبل از انقلاب ما یه سفری از ایران اومدیم این انگلیس، باید گفتیم ایران سرمایه‌داری شده، میگفت سرمایه‌داری شاه یعنی نیروهای مولده رو رشد داده. میگفتم آره خب قبلا مردم ضبط صوت نداشتن الان همه دارن. یا بالاخره رشد داده، میگفت پس تو میگی مترقی طرفدار شاهی ارتجایی است. یعنی این میشه محک، کی داره نیرو مولده رو رشد میده. این کلا برمیگرده وقتی قرقره رو از این ور برگردونی، برمیگردونه به اینکه کلا دیدش از تدارک، دوره تدارک انقلاب سوسیالیستی یه دیده به اصطلاح دورانیه که به هر حال این دوران نیست. من تا تو این دوران حرکت های کارگری زیاده، اتحادیه کارگری زیاده، اختلاط بین چپیا با کارگری ها هست خیلی زیاده، ولی به عنوان متشکل نیست. فقط یه تشریح، یه محفل بزرگ در همجوشیه که همه جور آدمی توش هست، اساسا روشنفکری کارگر هم اینجا اونجاش پیدا میشه که اون محفل 53 نفر اران اینان که میگیرنشون، به اضافه اینجا و اونجا کارگران یا اکتیویستایی که کومینترن آموزششون میده برای سازمان دادن طبقه کارگر میفرستنشون ایران. این اتفاق هم میفته بعد از به اصطلاح بعد از انحلال حزب کمونیست و از بین رفتنش توسط رضا شاه، کومینترن شروع میکنه که صدا میکنه دیگه، اکتیویستای ایرانی کارگرا روشنفکرا صداشون میکنه، از این مدارس آموزشی میگذرونتشون تو اساسا تو باکو و این طرفا و میفرستدشون ایران. کسانی مثل یوسف افتخاری یا از این دست که بعدن اون چیز اومد، کسانی دیگه را میفرسته که اینا هم همراه دوروریای این جریان ارانی هستن. دور اینا به اصطلاح یه جوری تنشون میخوره به هم، ولی خیلی چیز نیستن، خیلی یه جریان واحد نیستن. اونا بیشتر تمرکزشون تو نفته، نفت خیلی شروع میکنن کار کردن به درست، و اینا بیشتر تو فضای روشنفکری و میگم بیشتر نماینده جنبشی هستن که بورژوازی داره تو ایران رشد میکنه، جامعه داره ثروتش میره بالا به نسبت دوره قدیم، جامعه طیف وسیعی از روشنفکراشو میفرسته تحصیل میکنن. روشنفکرهایی که برمیگردن احساس میکنن که باید چیز بشه، باید، یعنی سردمدار جنبشی میشن که همین ریتم رو میخواد، منتها به اضافه یه درجه رفاهیات بیشتر، یه درجه آزادی های بیشتر، یه جور رفرمیزم همون حرکته، یه جور اینه که اینا هم هستن و به اصطلاح قدم میذارن.